بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قبل از شروع در بحث، فرا رسیدن فرخنده زاد روز منجی عالم بشریت حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری ارواح نافداه و عجل الله فرجه الشریف را تبریک و تهنیت عرض می کنم و از خدای متعال عاجزانه و خاضعانه درخواست می کنیم که در ظهور اون حضرت تعجیل فرماید و همه ما را از خدمتگزاران راستین آستان اون حضرت قرار بده. همونطور که خاطرتون مستحضر هست، موضوع بحث ما تبیین نظریه سیاسی اسلام بود. ابتدا پیش‌فرض‌های این نظریه را توضیح دادیم و بعد توضیحی درباره اصل این نظریه در دو بخش ارائه کردیم و ضمناً به بعضی از شبهه هایی که در این زمینه مطرح شده بود پاسخ دادیم. اصل نظریه این بود که در واقع فعالیت های دستگاه سیاسی یک نظام دست کم به دو بخش تقسیم میشه. البته با دید دیگری میشه به سه بخش یا چهار بخش هم تقسیم کرد، ولی به طور اصولی میتونیم با همه این فعالیت‌ها را یا در بخش قانون گذاری و یا در اجرای قانون تقسیم کنیم. در بخش قانون و قانون گذاری نظر اسلام این است که قانونی که حاکم بر جامعه اسلامی است باید تأمین کننده مصالح مادی و معنوی جامعه باشد و در واقع کسی میتونه قانون کاملی برای جامعه وضع کند که به همه زیر و بمهای وجود انسان از لحاظ مادی و بدنی و همینطور از لحاظ شرایط مختلف اجتماعی آگاه باشیم و بتونه طوری این قوانین را تنظیم کنه که نهایتاً موجب سعادت انسان در عالم آخرت بشه. و چنین علمی جز برای خدای متعال یا کسی که خدا به او این علم را مرحمت کنه وجود نداره. علاوه بر این، توحید در ربوبیت تشریعی الهی اقتضا می کند که بندگان خدا اطاعت از دستورهای او کنند و اراده تشریعی او را در زندگی خودشون حاکم قرار بدند و چیزی بر خلاف خواست او عمل نکنند. پس رعایت خواست و اراده تشریعی الهی باید در قانون گذاری ملحوظ باشد. این است که قانون اسلام را به صورت خاصی در میاره که از جهات مختلفی با قوانین دست ساخته بشر تمایز داره و در یک کلمه قانون در جامعه اسلامی باید از طرف خدا وضع بشه یا از طرف کسی که خدا به او اذن داده. نظیر این مطلب درباره مجری قانون هم هست، چون مجری قانون در واقع تصرفاتی در زندگی افراد جامعه میکنه، اونها را ملزم میکنه به اینکه قوانین الهی را عمل کنند. در مقام اجرا گاهی حدود و تعزیراتی را اجرا میکنه، محرومیت هایی را برای افراد در برابر جنایات یا جنحه هایی که انجام میدن منظور میکنه و به هر حال تصرفاتی است در زندگی بندگان خدا و این تصرفات جز با اذن خدایی که آفریدگار اونهاست و صاحب اختیار اونهاست مشروع نیست. پس خدا باید اجازه اجرای این احکام را به کسانی که صلاحیت میدونه بده. ممکنه بعضی تصور کنند که ما وقتی قانون را پذیرفتیم و مجرای قانون را هم دقیقا دانستیم و یقین کردیم که در این مورد فلان قانونی باید اجرا بشه، این چه فرق میکنه به این که مجری قانون زید باشه یا امر؟ وقتی همون قانون صحیح الهی در یک موردی اجرا شد دیگه چه احتیاجی به اذن خدا داری؟ تا اینجا را قبول میکنیم که قانون باید قانون الهی باشد و اون قانون باید در جامعه پیاده بشه، اما اینکه خدا هم باید به مجری قانون اذن بده که تو اجرا کن، اون دیگه برای چی؟ خب این شبهه یک وقت در یک فضای فقهی مطرح میشه و باید با روش‌های فقیهانه بهش پاسخ گفت. یه وقت در یک فضای عمومی آزادتر که بیشتر این شبهات به این صورت مطرح میشه، افرادی صرف نظر از التزام به مبانی فقهی و روش‌های تحقیق در مباحث فقه اسلامی شبهه‌ای را مطرح می‌کنند و دلشون می‌خواد یه جوابی بشنوند که بر اساس تفکر عمومیشون قابل فهم و قابل هضم باشه. برای چنین کسانی ممکنه با توجه به مثال‌هایی که در زندگی اجتماعی ما وجود داره و همه ما میپذیریم و بر اساس اونها عمل میکنیم، پاسخ این شبهه را هم پیدا کنیم. یه مثال‌های ساده‌ای در زندگی فردی افراد هست. در زندگی خانوادگی اگر شما یک مقرراتی داشته باشید، حالا مقررات قانونی یا مقرراتی که در محیط خانواده برای فرزندان و افراد خانواده وضع شده، و در این محیط مثلا گفته شده که در مال دیگران نباید تصرف کرد، حتی بچه ها هم در اسباب بازی هاشون، در لوازم و تحریرشون این معنا رو رعایت میکنند. دو تا بچه‌ای که عضو یک خانواده هستند، اون یک کیفی داره و کتابی و دفتری و لوازم و تحریر خاصی، اون یکی هم عین همین برای خودش داره. اگر یکی از اینها بدون اذن دیگری بیاد تصرف کنه در اموال او و متعلقات او، مورد اعتراض واقع میشه. چرا دست به کیف من زدی، به کتاب من زدی؟ این در یه مثال بچگانه است. یه خورده بالاتر سطحش رو بیارید در روابط دو خانواده با هم دیگه. دو تا دوست هستند، آشنا هستند، همسایه هستند. اگه یه همسایه بیاد وارد منزل شما بشه بدون اذن شما و در بعضی از متعلقات شما تصرفاتی انجام بده، ولو اینکه ضرری هم به شما نزنه، ولی شما اعتراض میکنید که شما چرا بی اذن وارد خانه ما شدی یا در متعلقات ما تصرف کردی. حتی اگر خدمتی هم به شما انجام داده باشه، اما شما به خودتون حق میدید که بهش اعتراض کنید. خوب بود از من اجازه میپرسیدی، بعد میومدی این خدمت رو انجام میدادی. حالا یه مقداری مثال رو بالاتر بیارید در مسائل اجتماعی، حقوقی، سیاسی. فرض کنید که یک قانونی هست در یک اداره ای که باید اجرا بشه. بخشنامه هاش هم مشخص هست، آیین‌نامه های اجراییش هم مشخصه، اما هنوز حکم ریاست یا مدیریت اون واحد ابلاغ نشده. یه شخصی از پیش خود یاد بگه من آدم درستی هستم، امینم هستم، قانونم را خوب میدونم، بیاد پشت میز بشینه و شروع کنه به رتق و فتق کارها، هیچ کس به او اجازه چنین کاری نمیده. حتی اگر همین کسی باشد که چندی بعد، یک ماه بعد، یک سال بعد حکمش هم بهش ابلاغ میشه، ولی تا مادامی که حکم امضا نشده و بهش ابلاغ نشده، حق نداره بیاد پشت اون میز بشینه و دستور بده و کاری انجام بده. اگه چنین کاری بکنه مؤاخذه میشه و حتی مجازات میشه، با اینکه خدمت هم کرده. همون کارهایی رو میبایست انجام بده که بعد از رسیدن ابلاغ انجام میداد، ولی قبل از این که دستور بهش داده بشه، حکمش امضا بشه، بهش ابلاغ بشه، اگه همون کارها رو انجام بده مؤاخذه خواهد شد. این معناش این است که یک اصل پذیرفته شده در زندگی عقلایی وجود دارد که اشخاصی بدون اذن مقام بالاتری، مقام صلاحیت داری که باید به اونها اذن بده، حق تصرفات حتی مشروع و قانونی هم ندارند. چه رسد به اموری که خلاف قانون باشد و جرم باشد. با توجه به این اصل پذیرفته شده در زندگی اجتماعی و عقلایی، ما به راحتی میتونیم درک بکنیم که چرا در جامعه‌ای که متعلق به خداست، مالکش اوست، رب اون مردم خداست و مردم او را به ربوبیت پذیرفتند، در چنین جامعه‌ای کسی بخواهد حکومت کند بر خلایق خدا بدون اذن ربشون، عیناً مثل کسی است که بخواد در یک اداره بیا ریاست کنه یا نخست وزیری بخواد بیاد پست نخست وزیری را اشغال کنه بدون اینکه از طرف مقام صلاحیت داری، مثلا رئیس جمهور یا مجلس شورا یا مقام دیگری که باید به او حکم بده، بدون اذن او و حکم او به رتق و فتق کارها بپردازی. حتی اگه کارش هم درست و خوب و صحیح هم باشد، در این حال مورد مؤاخذه قرار میگیره و حق دارند او را مجازات کنند. و همین دلیل است که ما میگیم مجری قانون اسلامم اگر مو به مو حتی قانون اسلام را هم اجرا کند، اما بدون اذن صاحب مردم، صاحب جامعه اسلامی که خدای متعال است، مثل کسی است که بدون اذن ولی امرش، بدون اذن اون مقام صلاحیت داری که باید او را نصب کنه، به رتق و فتق کارها بپردازه و طبعا مورد مؤاخذه قرار میگیره. و حالا به فرض اینکه مشغول این کارها بشه، مردم ملزم نیستن از او اطاعت کنند، حتی در مورد اجرای همون قانون. مردم میگند شما اگر مسئول این واحد، مسئول این اداره، مسئول این وزارتخانه هستی، حکمت کو؟ کی به تو اجازه داده به این کارا دست بزنی؟ تا حکم او را نبینند، اطمینان پیدا نکنند که بهش ابلاغ شده از طرف مقام صلاحیت داری، خودشون رو ملزم به اطاعت از او نمیدونن. در جامعه اسلامی هم روی بینش اسلامی عیناً همین مسئله تطبیق میشه. در بینش اسلامی مردم مربوب و مخلوق خدا هستند، خدا خالق و رب و مالک و صاحب اختیار اونهاست. تصرف کردن در مملوکات خدا، در خلایق خدا بدون اذن صاحبشون جایز نیست. صاحب باید اجازه بده، خدا باید اجازه بده که حتی همون قانون خدا را هم شخص معینی که مأذون از طرف اوست اجرا بکنه. به همین جهت هست که در کلمات حضرت امام رضوان الله علیه که بنیانگذار و معمار این انقلاب و این نظام اسلامی ما هستند و بر اساس بینشی که از اسلام و منابع اسلامی به دست آوردند بیاناتشون رو فرمودند، در همه مواردی که حکم ریاست جمهوریشون تنفیذ می فرمودند همه جا صریحا نوشتند که شما منصوب می شوید. در هیچ حکمی که امام درباره رئیس جمهوری صادر کردند ننوشتند که فقط من رأی مردم را تنفیذ می کنم، صریحا نوشتند من شما را نصب می کنم. در بعضی هاش تصریح کردند من به واسطه اون ولایت الهی که دارم شما را به این مقام منصوب می کنم. و در موردی تصریح کردند که حتی اگر رئیس جمهور بدون اذن ولی امر و فقیهی که مجاز از طرف خداست به ریاست برسه، چنین رئیس جمهوری حتی مردم هم باش موافق باشند طاغوت است. صریحا فرمودند رئیس جمهوری که مأذون از طرف ولی فقیه نباشد طاغوت است. این یک نظر شخصی نیست، این یک نظری است متخذ از آیات کریمه قرآن و روایات شریفه و به هر حال نظر اون کسی است که این نظام اسلامی را او بنیاد نهاد و ما را با این نظام آشنا کرد. بنابراین حتی مجری قانون اگر دقیقا تمام احکام را هم بر طبق موازین اسلامی اجرا کند باید مأذون از طرف خدا باشد. این اذن گاهی به صورت خاص هست، همونطور که در مورد رسول خدا، در مورد ائمه اطهار سلام الله علیه مجمعین هست، یا در مورد کسانی که ائمه اطهار اونها را به شخص نصب کردند مثل کسانی که زمان امیرالمؤمنین به ولایت‌ها و اداره ایالات اسلامی منصوب می شدند، عمالی که نصب می فرمود، یا مثل نواب خاصی که در زمان غیبت از طرف امام زمان صلوات الله علیه منصوب شدند، اینها اذن شخصی بهشون داده شده، شخص معینی را مأمور میکنند که احکام الهی را در حوزه مأموریت خودش اجرا بکنه. و برای زمان غیبت و در زمان حضور هم اونگاه که مبسوط الید نبود امام معصوم اذن عام هایی دادن، حتی زمان خود امام صادق سلام الله علیه به فقهای شیعه‌ای که مورد اعتمادش بودند به طور عموم اجازه دادند که در شهرستان‌های دوردستی که مردم دسترسی به امام معصوم ندارند اونها به اجرای احکام الهی و اجرای دستورات حکومتی بپردازند. عین این مطلب در زمان غیبت به طریق اولا ثابت است. وقتی امام معصوم حاضر است و چون دسترسی نداره و مبسوط الید نیست یا در حال تقیه به سر میبره به طور عام کسانی را نصب میکنه که از طرف او در امور حکومتی مردم دخالت کنند، در زمانی که امام حضور نداره در میان مردم و مردم به هیچ وجه به او دسترسی ندارند، به طریق اولا این نسل ثابت خواهد بود. حالا من در مقام تبیین مبانی فقهی و ادله شرعیش نیستم، توجیه این نظریه است که چرا در اسلام ما میگیم حتی مجری قانون هم باید از طرف خدا معزون باشد و مکانیسمش چیه، چگونه خدا اذن میدهد به کسی که مجری قانون باشد. این اذن یا به صورت خاص است درباره شخص خاصی یا به صورت عام هست درباره فقهای واجد الشرایط که این اذن داده شده. خب درباره این نظریه چه در بعد قانونگذاری و چه در بعد اجرای قانون شبهاتی مطرح بود. مهمترین شبهات این بود که این نظریه با اصل آزادی انسانها مخالفه و ما جلسات متعددی را به بررسی این شبه و پاسخ اونها پرداختیم که دیگه اونا رو تکرار نمی کنیم. بخش دیگری از شبهاتی که نظیر این مسئله به خصوص در بعد اجرایی مطرح شده مسئله این است که این نظامی که به این صورت طراحی شده و اسمش ما گذاشتیم یا دنیا اسمش گذاشته نظام ولایت فقیه، این نظام با دموکراسی سازگار نیست. دموکراسی یک نظامی است که در دنیا از طرف همه عقلای عالم پذیرفته شده و حتی بلوکی که در مقابل این نظام ایستادگی می‌کرد، یعنی بلوک کمونیستی، کشورهای سوسیالیستی شوروی و چین و بعضی از کشورهای دیگه، اینها هم در عمل نتونستند در مقابل دموکراسی مقاومت کنند و اینها هم ساقط شدند و ناچار نظام دموکراسی را پذیرفتند. این شبهه ایست که مطرحش. بنابراین بشر امروز لااقل در این عصر چاره ای جز پذیرفتن نظام دموکراسی نداریم و این طرح حکومت اسلامی که به نام ولایت فقیه معروف شده این با دموکراسی سازگار نیست. وعده دادیم که درباره این مسئله هم بحثی داشته باشیم. ابتداعا یه توضیح درباره واژه دموکراسی عرض می‌کنم برای بعضی از شنوندگانی که با این اصطلاحات چندان آشنا نیستند، گویین که شاید اکثرا آگاه باشند. دموکراسی ترجمه تحت لفظیش یعنی حکومت مردم، یا به تعبیر امروز گاهی گفته میشه مردم سالاری. منظور اینه که مردم خودشون نقش داشته باشند در امور حکومتی، اعم از قانونگذاری و اجرای قانون، سایر شؤون سیاسی جامعه، و کسی دیگری جز خود مردم نقشی در قانون و در اجرای قانون نداشته باشد. این معنای کلمه دموکراسی است. اما دموکراسی در طول تاریخ به چند صورت مطرح شده. ابتدا تا اونجایی که تاریخ نشون میده، تاریخ فلسفه سیاسی، در زمان در حدود 5 یا 6 قرن قبل از میلاد مسیح، حدود 5 قرن قبل از میلاد مسیح، در یونان در یکی از شهرها که همون شهر آتن پایتخت اون روز و فعلی یونان هست، مدتی این تئوری مطرح شد و به اجرا درآمد. یعنی عملا همه مردم در امور اجتماعی و سیاسیشون دخالت بکنه. البته همه که گفته میشه شرایطی داشت، بردگان که اصلا خارج بودند، افراد دیگری هم تا زیر 20 سال حق نداشتن، سن قانونی سن 20 سالگی بود. وقتی 20 ساله میشدند حق داشتن مستقیما در امور سیاسی شهر خودشون دخالت بکنن. البته الزامی نبود، ولی کسانی که مایل بودند میتونستن. در اجتماعات میادین بزرگی بود، مردم جمع می‌شدند اونجا و درباره امور شهر خودشون نظر می‌دادند و عمل می‌کردند. بحث و گفتگوهایی می‌شد و بعدم تصمیماتی می‌گرفتند و عمل می‌کردند. این نحو حکومت را که یک شخص خاصی یا یک گروه معینی متصدی امور حکومت نباشد میگفتن دموکراسی، حکومت خود مردم. این یک نوع دموکراسی بود، چندی در یکی از شهرهای یونان اجرا شد و مشکلاتی به بار آورد، علاوه بر این که فیلسوفان و اندیشمندان جدن با این روش به مبارزه پرداختند و تعبیرات زشتی درباره اینا کردند و حکومت جهال نامیدند و نقدهایی بر این روش کردند، عملا هم مشکلات زیادی به بار آورد که چندان دوام پیدا نکرد این شیوه حکومت و تبدیل شد به شیوه های دیگری که احیانا در شهرهای دیگر یونان اجرا می شد. یه مدت کوتاهی در یونان این شیوه حکومت عمل شد. طبعا یه همچون شیوهی در کشورهای بزرگ و شهرهای پر جمعیت برای همیشه قابل عمل نبود. همه مردم که نمیتونن دائما در مسائل اجتماعی مشارکت داشته باشن، خودشون بیان درباره هر موردی تصمیم بگیرن. موقتا در یه شهر کوچکی ممکنه، اما شهرهای چند میلیونی چطور همه مردم میتونن درباره امور روزمره شهرشون تصمیم گیری کنن؟ بهرحال این شیوه متروک شد. بود تا زمان بعد از رنسانس، حدود قرن 16 و 17 میلادی، تئوری بر اساس دموکراسی طراحی شد، منتها نه به صورت دخالت مستقیم مردم در امور حکومتی، بلکه به شیوه دیگری که مردم بیان نمایندگانی برای امور حکومتی انتخاب کنند و اونها از طرف مردم حکومت کنند. چون دخالت مستقیم مردم امکان عملی نداشت، اومدن این تئوری رو مطرح کردن. حالا این تئوری چگونه شروع شد و رشد پیدا کرد و تحولات درش پیدا شد، بحث هایی داری که وقت شما رو نمیخوام در این زمینه بگیرم. به هر حال این تئوری طرفداران زیادی پیدا کرد و در کشورهایی تدریجاً به اجرا گذاشته شد، تا دیگه در قرن 19 میلادی تقریبا در اروپا یک شیوه مورد قبولی شد و حکومت‌های بر همین اساس پیریزی شد. امروز که ما در کشور خودمون دموکراسی را به کار می‌بریم، چنین معنایی را اراده می‌کنیم. عملاً هم ملاحظه می‌فرمایید که کارهای مختلف حکومتی به نحوی مردم درش دخالت دارند، اما نه دخالت مستقیم، بلکه از راه انتخاب نمایندگان. حالا خواه انتخاب یک مسئولی باشد مثل انتخاب ریاست جمهوری، یا انتخاب افرادی باشد که اونها بشینند فکر کنند، مشورت کنند، قانون وضع کنند یا کسی را نصب کنند مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی. البته باز انتخابات دیگری هم میشه در نظر گرفت، انتخابات شوراها که مطرح است و در آینده نزدیکی انشاءالله به صورت صحیح اجرا خواهد شد، و حتی انتخابات دیگری که در قانون اساسی ما نیومده ولی ممکنه اونها هم اجرا بشه، انتخاب قاضی هم، حتی انتخاب شهردار هم و چیزهای دیگری. البته هر نظام حکومتی ویژگی‌های خاص خودش رو داره. به هر حال مردم به نحوی در انتخاب قانونگذاران و مجریان قانون دخالت داشته باشند و رأی بدن و اونها را انتخاب کنند. این شیوه هم رو میگن شیوه دموکراسی. امروز در این عصری که ما زندگی میکنیم، در این دهه های اخیر، دموکراسی یک معنای خاص‌تری پیدا کرده و اون این است که رژیمی را دموکرات تلقی میکنند که در اون رژیم دین جایی نداشته باشی. وقتی میگن یک حکومت حکومت دموکرات هست، کشوری شیوه دموکراتیک اداره میشه، میگن باید دین در این جامعه نقشی نداشته باشه. مجریان قانون و قانونگذاران هیچ جا صحبت از دین نباید بکنن. در وضع قانون نباید جهات دینی رعایت بشه. البته نمیگن نفی هم بشه دین، اما دین دخالتی نباید داشته باشه. و همینطور مجریان قانون در مقام اجرای قانون نباید صحبت از دین بکنه. یعنی در هیچ مقام رسمی دولتی اسمی از دین، احکام دین، ارزش‌های دینی نباید برده بشه. هیچ روشی، هیچ دستوری، هیچ بخشنامه‌ای بر اساس احترام به دین نباید صادر بشه. این شیوه رو میگن شیوه دموکراتیک، شیوه‌ای که به اصطلاح باید لایک و سکولار باشه، یعنی کاملا دین را از مسائل سیاسی و اجتماعی تفکیک کنیم. گاهی خود قانون گذاران افراد به اصطلاح متدینی هستند، کلیسا برو هستند،
هر هفته هم کلیساشون ترک نمیشه، نظر و نیازی هم برای کلیسا انجام میدن، ولی در امور حکومتی دین را دخالتی نمیدن. گاهی بعضی از همین مجریان اعضای یک جمعیت های دینی هستند، فعالیت های خاصی انجام میدن، اما خارج از حوزه رسمی دولتی
به صورت یک کار مردمی، ملی، محلی کارهای دینی هم انجام میدن. اما در حکومت و امور حکومتی، چه در قانونگذاری و چه در قضا و دادرسی و چه در اجرا و اداره مملکت، هیچ جا دین نباید نمودی داشته باشید. اگر میشنوید که در یک کشوری، مثلا کشوری که مهد آزادی و دموکراسی نامیده میشه مثل فرانسه، از ورود یک دختر با حجاب جلوگیری میکنن، این را یکی از شؤون دموکراسی تلقی میکنن. میگن نظام ما یک نظام لائیک هست، باید علامت دین در مؤسسات رسمی دیدنش. روسری علامت طرفداری از دین است. این در مؤسسات رسمی مثل مدرسه دولتی نباید اجرا بشه. بله، اگه این مدرسه وابسته به کلیسا بود، این مدرسه داخلی ملی بود، خودشون خواستن در شهر در یک خانه ای کلاسی دایر کنن، همه هم روسری داشته باشن، و اشکالی نداره. اما اونجایی که مربوط به دولت هست، مدرسه دولتی است، دانشگاهی است زیر نظر دولت اداره میشه، مدرک رسمی دولتی میده، ادارات دولتی هست، وزارت خونه هاست، در اینجاها اثری از دین نباید دیده بشه. خب این یک تفسیر جدیدی است از دموکراسی. میگن اگر آثار دینی دیده بشه با دموکراسی منافات دارند. اگه دموکراسی یعنی حکومت مردم، خب اگه مردمی دیندار بودن و خواستن آداب دینیشون را در مؤسسات دولتی هم اجرا کنن، خب نباید مخالفت بشه. خب خواست مردمه، قانونیست که خود مردم وضع می کنن و خودشون اجرا می کنن. طبق تفسیر دومی که برای دموکراسی بود و ما هم کما بیش باش آشنا هستیم، نباید جلوگیری بشه، بلکه دموکراسی اقتضا می کند که مردم در شیوه لباس پوشیدن در هر جایی آزاد باشن، ولو در مدارس باشه، ولو در وزارتخونه ها باشه. مردم وقتی خودشون طرفدار یک دینی بودن، به خصوص اکثریت قاطعشون، انجام مراسم مذهبیشون نباید مانعی داشته باشه. ظهر بشه توی اداره نماز بخونن، خب خواست خود مردمه، کسی که بر اونها تحمیل نکرده. قانونی حتی بگذرونند که اقامه نماز موقع ظهر در اداره شون، در وزارت خونه شون، در دانشگاه شون لازم باشه. این خلاف دموکراسی نیست، چون خود مردم این قانون را وضع کردن و خودشون اجرا میکنن. طبق تفسیر دوم این مخالف دموکراسی نیست، بلکه مقتضای دموکراسی است. اما طبق تفسیر جدیدی که دولت‌های استعماری به خصوص این تفسیر را ارائه میدن و به خاطر مقاصد خودشون اینها را اجرا میکنن، دموکراسی مساوی است با رژیم لایک و سکولار، رژیمی که با دین سر و کاری نداره. دین به هیچ نحوی در شؤون سیاسی و اجتماعی کشور نباید دخالتی داشته باشه، نباید دخالت داشته باشه، ممنوع است دخالتش.
اگه چنین نشد ولو تمام مردم هم یک نظر و یک رأی بگن ما این دین را میخوایم مراسمش را در مؤسسات رسمی هم اجرا کنیم، این خلاف دموکراسی است. طبق این تفسیر بر این اساس هست که در همین دهه‌های اخیر ملاحظه فرمودید که انتخاباتی که در الجزایر انجام گرفت و یک حزب اسلامگرا در اونجا پیروز شد و میبایست بر اساس اصول دموکراسی به معنای دوم دولت تشکیل بده اونجا و احکام اسلامی رو در اونجا اجرا کنن، چون خودشون مسلمان بودن و خودشون میخواستن، به محض اینکه احساس کردن این حزب داره حاکم میشه و در آینده بناس احکام اسلام در اونجا اجرا بشه، کودتا کردند. سران این حزب رو گرفتن، زندان کردن و این حزب رو منحل و غیر قانونی اعلام کردن، انتخاباتش رو باطل کردن و هنوزم که شاید حدود 10 سال یا بیشتر، دقیقاً یادم نیست، از اون تاریخ میگذره، هنوزم اجازه فعالیت رسمی و دخالت این حزب در شؤون کشور رو بهشون ندادن و همه روزه شاهد هستیم ما که در گوشه و کنار این کشور اسلامی که با دادن میلیون ها قربانی به استقلال رسیده و این قربانیان از طرف مردم مسلمانی بوده که به انگیزه اسلامی و برای حفظ هویت اسلامی خودشون با اون دولت استعمارگر مبارزه کردند تا به استقلال رسیدن، امروز میبینیم که همه روزه ده ها نفر کم یا بیش، حالا حد میانگینش من نمیتونم تعیین کنم، ولی هر روز تو روزنامه ها میخونید 40 نفر، 36 نفر، 15 نفر، کمتر بیشتر در الجزایر به فجیع ترین وجهی به قتل رسیدن. به طور مرتب کم روزی است که چنین فجایعی در اونجا اتفاق نیفتید. این شیوه حکومت فعلی که با کودتا سر کار اومده و با این وضع داره اداره میشه، برای سران استعمار و استکبار دنیا قابل قبول تر است از شیوهی که بر اساس اصول دموکراسی به معنی دوم، بر اساس رأی مردم، مردمی که دین را میخواستن، اسلام را میخواستن سر کار بیاد، از ترس این که مبادا یک کشور دیگری در دنیا به نام اسلام زندگی بکنه. و اسم این روش را گذاشتن روش دموکراتیک. اون که مردم با رأی خودشون اسلام را بپذیرن غیر دموکراتیک است. چرا؟ چون گرایش به دین داره. شرط دموکراسی امروز در این تفسیر این است که دین دخالتی در امور سیاسی اجتماعی مردم به هیچ وجه نداشته باشه، حتی به این صورت که یک دختر دانش آموز روسری سرش کنه. و این کاری است که در ترکیه داره تکرار میشه و اگر فرصتی به اینها داده بشه، به این ایادی استعماری که در کشورهای اسلامی کار هستند، این خیار را در سر می پرورونند که تمام کشورهای اسلامی به این شیوه دموکراتیک بشه. یعنی دیگه جایی برای دین در امور کشورداری اعم از قانونگذاری و اجرا باقی نماند. و در صدد هستند که حتی در کشورهایی که تمایلات اسلامی قوی و شدید وجود دارد، از راه هجوم فرهنگی، نفوذ در دانشگاه‌ها، تدریجاً روح تعصب دینی را تضعیف کنند و دموکراسی به همین معنا را رواج بدن، تا تدریجاً به خیال خودشون بعد از چند دهه که یک نسلی عوض شد، اون نسل انقلابی اسلامی رفتن و جای اونها رو جوانهای دیگری گرفتن که با اون اصول انقلاب آشنا نبودن، اونها بتونن این دموکراسی به معنی جدید را بپذیرن. خب پس ما در واقع سه معنای دموکراسی داریم که ارتباط با حکومت دارند. یکی دموکراسی یعنی دخالت مستقیم مردم در امور حکومتی، که این در یک مدت کوتاهی در یونان هم در یکی از شهرهاش مطرح شد و بعدم منقرض شد. معنای دومش دخالت مردم در امور حکومت هست به وسیله انتخاب نمایندگان، اون چیزی است که در حتی کشورهای اسلامی امروز در کشور ما هم کمابیش وجود داریم. سوم، دموکراسی به یک معنای سومی است با اون این که تمام شؤون حکومت از قانونگذاری و اجرا از دین جدا باشید، یعنی شرط دموکرات بودن سکولار بودن و لایق بودن است. خب حالا اگه کسی سوال بکنه که آیا اسلام کدام یک از این شیوه های حکومتی را میپذیره؟ اما در بعد قانونگذاریش یک بار حسابش رسیدیم و گفتیم اگر معنای دموکراسی در قانونگذاری این است که هرچه رأی اکثریت مردم 50% به علاوه یک نفر رأی مردم بهش تعلق گرفت، اون قانون بشه قانون معتبر و رسمی و مشروع و واجب الاتباع ولو خلاف نص قرآن هم باشد، اسلام چنین دموکراسی را در قانونگذاری نمیپذیرد. اسلامی که خودش قوانین صریحی درباره امور مختلف کشورداری، اعم از قضاوت، حکومت، اقتصاد، مدیریت و سایر دستگاه‌های کشور داره، اجازه نمیده که قانونی برخلاف نص صریح و حکم قطعی قرآن رسمیت پیدا بکنه. اگه ما بخوایم یه همچه قانون رو بهش رسمیت بدیم، یعنی اسلام را ندیده بگیریم. عدم سازگاری دموکراسی در قانونگذاری با اسلام یک قضیه توتولوژی است، یعنی بدیهی است، احتیاج به استدلال نداره. اگر گفتیم دموکراسی در قانونگذاری یعنی معتبر بودن قانونی که با اسلام سازگار نیست، اگر معنیش این بود، خب ناسازگار بودن تو متن این گزاره است. میگیم قانونی که با اسلام سازگار نیست، پس ناسازگار بودن تو خود این قضیه است. خب پیداست چیزی که با اسلام سازگار نیست، خب سازگار نیست دیگه، اسلام هم با سازگار نیست، این احتیاج به دلیل نداره. مثل این است که میگید اون موقعی که روز نیست روز نیست، خب معلومه اون موقعی که روز نیست خب روز نیست دیگه. وقتی در خود گزاره این ناسازگاری با اسلام ملحوظ شده بود، که دیگه نمیشه سوال کنن که آیا این چیزی که با اسلام نمیسازد با اسلام میسازد یا نمیسازد. خب فرض اینه که با اسلام نمیسازد. پس اگه دموکراسی در بعد قانونگذاری به این معنا باشد که قانونی که با اسلام سازگار نیست معتبر شناخته بشه، و ما فکر کنیم که اسلام چنین قانونی را اجازه میده، معتبر میدانه، معناش این است که چیزی که با اسلام سازگار نیست سازگار شود. این که روشن احتیاج به استدلال نداریم. اون چی بیشتر احتیاج به توضیح داشت و وعده دادیم که دربارش بحث کنیم، مسئله دموکراسی در بعد اجرا است، یعنی برای تعیین مجریان قانون مردم چه نقشی دارند و برای کسانی که قوانینی را میخوان در چارچوبه مبانی اسلامی وضع کنند، یعنی نمایندگان مجلس شورا. اینها مردم چه نقشی دارند؟ در اینجاست که ما باید معنای دموکراسی را یه مقداری بازتر کنیم. یعنی از اون معنایی که گفتیم قانون وضع کنند حتی بر ضد اسلام، از اون معنا صرف نظر کنیم، بگیم این معنا مردود. اما اگه کسانی بخوان قانونی وضع کنند در چارچوبه مبانی ارزشی اسلام، یعنی در اون جاهایی که اسلام قوانین ثابت و دائمی وضع نکرده و اختیار اون را به دست دستگاه حکومتی مشروع داده است، در اینجا بعضی از فقها تعبیر کردند که این یک منطقه الفراغی است. مرحوم شهید صدر این تعبیر را به کار بردند. حالا این تعبیر را کسی بپسنده یا نپسنده، منظور اینه که اون جاهایی که اسلام قوانین ثابت و دائمی وضع نفرموده، اختیارش را به دست حاکم اسلامی داده، فرض کنیم مثل قوانین راهنمایی و رانندگی، خودروها از طرف راست حرکت کنند یا از طرف چپ، با چه سرعتی حرکت کنند و چیزهای از این قبیل. خب ما در قرآن و روایات که نصی در این باره نداریم، اینها را اختیارش را اسلام به دست حاکم اسلامی دادی. برای وضع این جور مقررات متغیر و موقت که تابع شرایط متغیر زمانی و مکانی است، حکومت اسلامی حق دارد قوانینی وضع کند، اما با رعایت اصول و موازین کلی اسلام. یعنی از چارچوبه قوانین اسلامی نباید تخطی کرد، اون کلیات و ارزش ها و مبانی باید رعایت بشه. خب در اینجا مردم چه نقشی دارند؟ پس با مایت دموکراسی را با این معنا و با این حدود و قیود در نظر بگیریم که مجریان یا قانونگذارانی که مقررات موقت وضع می‌کنند و مقید هستند که موازین اسلامی را رعایت کنند، آیا اینها مردم نقشی در تعیینشون دارند یا نه؟ جواب: اگر یک قید به این تئوری اضافه کنیم و اون این است که اون کسانی را که مردم انتخاب می کنند دارای شرایطی باشند که اسلام تعیین کرده، اگر این قید را رعایت کنیم، این همون چیزی است که در کشور ما الان جاری است. از زمانی که این نظام اسلامی به وجود آمده در زمان حضرت امام رضوان الله علیه تا الان این امور اجرا میشه. ما دائما انتخابات مجلس شورای اسلامی داریم، انتخابات ریاست جمهوری داریم و انتخابات های دیگه و انتخاباتی که پیش بینی شده و هنوز اجرا نشده. اینا معناش همینه که شروطی برای این منتخبین تعیین شده از نظر اسلام: مسلمان باشند، متعهد به احکام اسلامی باشند، در قانون رعایت موازین اسلامی بکنند، قانونی که وضع کردند بعد به وسیله متخصصین دقیق تری چک بشه، رسیدگی بشه که مبادا مخالف موازین اسلامی باشد. یعنی با اینکه نمایندگان مجلس که همه متعهد و مسلمان هستند و مقیدند که احکام اسلامی را رعایت کنند، حال صرف نظر از چند نفر نماینده های اقلیت ها، در این حال برای اینکه مبادا غفلتی کرده باشند و بعضی از احکام اسلامی رعایت نشده باشه، یک فیلتر دیگری تعیین شده، شورای نگهبان، که مشخصات را رعایت بکنه. اگه اینها اصلاح بشه، این چیزیست که الان در کشور ما داره عمل میشه، کسی باش مخالفتی نداره. مجری قانون هم همینطور، اون کسی که در رأس حکومت قرار میگیره، رأس قوه مجریه قرار میگیره، اگه واجد اون شرایطی باشد که اسلام برای او در نظر گرفته، و به نحوی معزون از طرف خدای متعال باشد. همونطور که عرض کردم که نهایتاً از طرف ولی فقیه باید نصب شود بعد از رأی مردم و پیشنهاد مردم. این چیزیست که در کشور ما اجرا میشه. مردم در اینجا چه نقشی دارند؟ تفسیری که برای دخالت مردم در اینجا میشه کرد مثل این است. با یک مثالی عرض کنم، اگر در زمان امیرالمومنین صلوات الله علیه، در اون زمانی که حکومت میکرد، ما بودیم و در شهر خودمون، در کشور خودمون یا یکی از شهرهای خودمون بررسی میکردیم خود ما که کی صلاحیت دارد که در این شهر حکومت کند، حالا به عنوان فرماندار، استاندار یا مسئول یک بخش دولتی، و به امام پیشنهاد میکردیم که آقا ما ایشون را میشناسیم، فرد صالحی است، اطاعت شما از جان و دل میپذیریم، به شما پیشنهاد میکنیم که این شخص را برای حکومت نصب بفرمایید. فکر میکنید امیرالمومنین چه کار میکرد؟ حتی گاهی با پیشنهاد چند نفر حکومت یک شهری را عوض میکرد. وقتی اکثریت یک مردمی پیشنهاد کنند که فلان حاکمی را برای ما تعیین کنیم، تعیین نمیکرد. پس نقش مردم در تعیین حکومت از نظر تئوری و مشروعیت عرض میکنند این است که مردم بررسی میکنند که برای اجرای این حکم، برای اجرای این قانون، برای انجام این مسئولیت چه کسی شایسته تر است. در واقع رأی دادن اونها مثل پیشنهاد کردن است، مثل پیمان بستن است که اگر شما او را برای منوان از کنید از او اطاعت خواهیم کرد. حاکم مسلمین هم در این شرایط صلاح جامعه اسلامی را جز این نمی بیند که او را تعیین کنید. این است که امام بعد از اینکه مردم رأی می دادن به رئیس جمهوری می فرمود من ایشون را که مورد تأیید مردم هست به ریاست جمهوری نصب می کنم. یعنی رأی مردم به منزله پیشنهاد است، من پیشنهاد اونا را قبول می کنم، اما نصبش با من است به خاطر اینکه من از طرف خدا معزونم. این تئوری حکومت اسلامی است. به این معنا با دموکراسی هم هیچ ملاقاتی نداریم، کما اینکه در کشور ما سالهاست اجرا میشه و هیچ مشکلی هم پدید نیومده. اما دموکراسی به معنی سوم، خب شما خودتون قضاوت کنید، اگر دموکراسی معناش این باشه که دین هیچ نقشی در امور جامعه نداشته باشه، هیچ یک از مظاهر دینی در دستگاه‌های رسمی نباید دیده بشه، حتی به صورت یک روسری سر کردن به عنوان طرفداری از دین، خب چنین چیزی آیا با اسلام می‌سازی؟ پس دموکراسی به معنای سومی که امروز عالم استکباری معنا می‌کند و می‌خواد بر دیگران تحمیل کند، 100% مخالف اسلام است. به معنای نفی همه ادیان است و از جمله اسلام. اما دموکراسی به معنای دوم با اون حدود و قیودی که عرض کردیم، با رعایت شرایطی که اسلام برای حکام، برای قانونگذاران، برای مجریان قانون، برای قضات تعیین کرده، با رعایت اونها اون دموکراسی پذیرفته شده است. یعنی مردم مشارکت جدی داشته باشند در انتخاب افرادی که صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت اجرای قانون دارند و با این مشارکت خودشون همکاری و همدلیشون را با دولت اسلامی اثبات کنند و خودشون را سهیم و شریک بدونند در امور اجرایی کشور. به این معنا در اسلام قبول شده است، در کشور ما هم عمل میشه، و اگر در یک مواردی تخلفاتی شده، مثل تخلفاتی است که در همه جای دیگه کم و بیش به صورت نادر وجود داره، باید دقت کرد این تخلفات دیگه تکرار نشه. وقت من تمام شدیم، مختصر تتمه ای داره بحث که انشاءالله اگر حیاتی بود و توفیقی بود در جلسه بعد خدمتون ارائه خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله.